الناس إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكاه أهل بيت عليهم السلام صلوات ما رحمت بي خدا رو شاکریم که به عنوان یه طلبه ناچیز یه روزی فرصت شده در مدت اندکی درباره اون شخص شخیص شهید اول سلام الله علیه که حق حیات به گردن حوزه دارن با هم گفتگو کنیم. به حقیقت بنده لایق نیستم راجع به اون بزرگوار حرف بزنم، تا خودم استقبال کردم به جهت اینکه شاید اسم ما رو بنویسن به عنوان ارادتمندان به این بزرگوار. بحث ما انشالله بیشتر راجع به دوران شهید هست، کمتر به مسائل عرض میکنم علمی پرداخته شده یه شهید در کتبش میپردازی. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که مشهور مورخین تولد این بزرگوار رو 634 734 قمری نوشتن. جهت اهمیتش رو الان عرض میکنم چیه. 734 قمری از پسر این بزرگوار شهید ثانی نقل میکنه که محمد یکی از سه پسر اون بزرگوار می نویسه پدر ما در سال 734 به دنیا اومد. تعجب این سال 734 عباراتیه که بزرگان شیعه درباره ایشون نوشتن. یکی از عبارات مرحوم فخر المحققین. فخر المحققین بالاخره اون عظیم الشانی که میدونید علمای شیعه کثیرشون قائلن ایشون در 10 سالگی به اجتهاد رسیده. مرحوم آقای دوانی که ادعا میکنه آقایون اشتباه کردن ادله میاره و میگه نه خیر، ایشون در 17 سالگی عرض کنم نیاز به استاد رو نیاز داشتن به استاد و به اتمام رسونده. خیلی فرقی نمی کنه، یعنی مرحوم آقای دوانی با شدت و حدتی سعی می کنن تمام حرفایی که گذشتگان زدن که مرحوم فخرالمحققین پسر علامه حلی در 10 سالگی نیازمند اساتید دیگه نبود و ایشون جا به جا کنه به 17 سالگی. حالا کسی که خودش در 17 سالگی نیازمند به اساتید دیگه نبوده، یک 682 به دنیا اومده مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه حلی. تک استادش علامه حلی بوده، شاگرد خصوصی علامه حلی نابغه بوده، خود نابغه است. 682 به دنیا اومده، 682 تا 754 قریب به 70 و چند سال سن استاد شهیده. این عالم ربانی نابغه در مورد جناب شهید ببینید چی میگه. من یه صلوات بفرستید نمیشتم پیدا کنم. خیلی متشکرم. مرحوم فخرالمحققین در عباراتی که از مرحوم شهید اول میخوان حرف بزنن سال 754 یعنی 756 یعنی در 22 سالگی شهید میفرماد سید فضلاء بنی آدم، اعلم علما و سید فضلاء بنی آدم. آیون به دست انداز افتادن، رفتن از نوشته های شهید، از اجازه نامه هایی که صادر کرده، دیدن اگر بخواد سن شهید اینی باشه که نوشتن باید در 20 سالگی به علمای حجاز اجازه نامه داده باشه. استبعاد کردن، بررسی کردن. خب اینم دستخط پسرشه. یه نظرم اینجا پیدا شده که آقای رضا مختاری می فرماد که آقا عرض کنم سال 734 تصحیف شده، این 724 بوده، چون همه محققین مثل ابن الجزریانی میگن قطعا بعد از 720 به دنیا آمده شهید اول محمد ابن مکی. حالا یعنی در سنی حدود 32 ساله اون عالم ربانی شاگرد خصوصی علامه حلی، خودش نابغه است، در 70 چند سالگی به او میگه اعلم علمای عصر و سید فضلای بنی آدم. این عبارات آدم رو تحریک میکنه که ببینه شهید چه کار کرده، در چه دورانی بوده. محقق ثانی که مد نظر همه آقایون هست، جامع المقاصدش مهمه، بعضی از آقایون او رو اعلم علمای تاریخ شیعه میدونن، میفرماد که شیخ الشیخ الامام شیخ الاسلام والمسلمین علامه المتقدمین والمتأخرین حلال المشکلات و کشاف المعضلات. ما میدونیم این بزرگان یه لفظ یه کلمه کم و زیاد برای کسی نمیگن. خب آدم باید دقت کنه چی بوده که راجبو اینطوری گفتن. یا مرحوم محقق ثانی به اون میفرماد افضل المتقدمین و المتأخرین. یا مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم که صاحب شرح دروس که ما رو اون تصویری که الان طبقه همکف هست این قسمتش رو زدیم که محقق خانساری میفرماد در طول تاریخ گذشته مثل شهید نیامد. خب اینا آدمایی نیستن که ندید بدید باشن، شیخ مفید دیدن، شیخ طوسی دیدن، علامه حلی دیدن. خدا میفرماد فکر کن چه کار کرده بوده شهید. من یه نکته دیگه هم عرض کنم، موضوع بحث رو ببرم راجع به دوران شهید. الان که فضای ادب اختلاف هست، البته یه نکتم از اون طرفش میخوام عرض کنم محضرتون، یه عالمی به اسم شمس الائمه که این کتاب عرض کرده بودم برای رفقای جوانتر بیارن، فرصت نشد قبل جلسه. ممکنه یه وقتی خدای نکرده احتیاطاً اگر کسی کتاب بهار و حوصله کرد یه دور تورق کنه، اون اواخرش ببینه یه جاهایی تایپ هم نشده، حالت دستخطی هم هست. حالا من همین الان احتیاطاً ببینم هست یا نیست. بله نگاه کنید، کتاب بهار اینطوری چاپ شده اواخرش. خواستم آموزشی باشه علمای اعلام که حاضر جلسه انشاءالله ما رو میبخشن، خواستم یه نکته آموزشی برای واقعا جوانتر باشه. گاهی شما میبینید که کتاب این شکلیه تو بهار اواخرش، کار خود علامه مجلسی هم نیست، کار ملا عبدالله افندی شاگرده ایشونه. اینا به چه دردی میخوره اینجا زدن؟ خواستن کاغذ پر کنن. در یکی از اینها اینا اجازه نامه هایی که علما به هم دادن و مرحوم علامه لیسی اینا رو جمع کرده به خاطر فواید زیادی که داره که فرصت نیست، من یکیشو الان میخونم براتون. یکی از اینا اجازه نامه ایه که یه سنی شافعی به شهید اول داده. خب شهید در دوران خودش تقیه برای عموم شیعه اونقدر نبود که ابراز تشیع نکنه. در منطقه‌ای که شهید زندگی میکرد در شام و لبنان، شیعه هاش میگفتن ما شیعه ایم. علمای خاص مثل شهید نمیتونستن ابراز کنن چون معرض خطر قرار میگرفت. نگاه کنید شهید چگونه رفتار کرده که یه عالم 70 و چند ساله به شهید 20 ساله، یا اگه آقای مختاری نظرش درست باشه 30 ساله نهایتا، این عبارات رو یک سنی درباره شهید به کار برده. اسمش شمس الائمه کرمانی شافعیه، مرحوم مجلسی جمع‌آوری کرده، اواخر بهار چاپ شده این اجازه نامه. وقتی فرصت کنید تبرق کنید، یکی از ویژگی‌های این اجازه نامه ها نکات مهمی که راجع به علما هست، از جمله تعابیری که علما از همدیگه دارن، یکیش اینه: امام الائمه، صاحب الفضلین، مجمع المناقب والکمالات الفاخره، جامع علوم دنیا والآخره. جامع علوم اینو یه سنی راجبه گفته. این معلومه که شهید در این دورانی که زندگی میکرده تعامل داشته. یا من از عبارت شهید ثانی خیلی شگفت زده شدم وقتی داشتیم این کارو منتشر میکردیم، که به شهید میگه محیی مادر اسن سنن المرسلین. اینا حرفایی نیستش که اینا مثلا فرض کنید برای سلطان بخوان برن مدعی کنن. چه کار کرده شهید؟ حالا من بیچاره خبر ندارم شهید چه کرد. چه کار کرده که شهید ثانی اون عظمتش میگه او محیی مادر است انسانن المرسلین، نه علمای گذشته ما. یا باید بگیم گزافه گفته که کی جرأت میکنه به فقیه فحلی مثل شهید ثانی اینجوری بگی. یا باید ببینیم رجوع کنیم ببینیم ما انگار نشناختیم این بزرگانو. یا مثلا فرض بفرمایید این عبارت شگفت انگیزی که حالا یه بچه مثل من بگه تعجب انگیز نیست، میگه ندید بدیده. میگه یه وقت فقیه مدققی مثل از آیت الله شبیری میفرماد یکی که یه دور جواهر رو با دقت ببینه هم مستغنی از این نیست که دروس رو بره ببینه. خیلی عجیبه. خب جواهر مال عرض کنم خدمت شما قریبه به 600 سال بعد از دروس نوشته شده. خب فقه زمان شهید کجا؟ فقه زمان صاحب جواهر کجا؟ عمقش کجا؟ میفرماد که نه، انقدر مطالب زیاد و ابتکاری داره که اگر کسی جواهر رو همه حاطه پیدا کنه به دروس نیاز داره. خب این بزرگوار رو این حسابی که در حدود 20 سالگی طبق نظر مشهور یا 30 سالگی طبق نظر بقیه به علمای حجاز غیر شیعه حجاز نام صادر کرده، خب امروز آیا علمای اهل سنت از معروفترین مراجع ما اجازه میخوان؟ امروز که سایت داریم، ماهواره داریم، ابزار ارتباطی راحته. الان فرض کنید من میخوام با یه عالمی ارتباط بگیرم فرانسوی زبان، این کارو کردم چون من در این 7-8 ساله شاید مثلا 12-13 سال پیش توی رشته‌ای که یه خورده مطالعات میکردیم میخواستیم کتاب یه آقای رو نداشتیم برای اون بفرسته فرانسوی آلمانی، میگفتیم یکی که بلد بود فرانسوی بنویسه یه ایمیلی بالاخره پیدا میکرد طرفو میشه ارتباط گرفت باهاش. زمانی که شهید بوده که این خبرو نبوده. چقدر باید یه نفر شهرت پیدا کنه در شام که علمای حجاز 40 نفر از او درخواست اجازه کنن. سن شهید بالاترین عدد که یکی دو نفر از محققین قائلن 30 سال است اونجا. اون عبارت خیلی عبارت جالبیه که وقتی ما گفتگو میکنه با بعضی بزرگان شیعه، حالا نمیدونم از بزرگان شیعه هم چه بسا شاید تقیه میکرده ایشون، چون مرحوم شهید ثانی فرمود از کرامات شهید اول اینه که وقتی میخواست کتاب لمعه رو بنویسه، لمعه مشهور افواه میگن که تو زندان نوشته، در حالی که تحقیق نشون میده نه خیلی در زندان نوشته نشده، تنها کتاب مختصرم دست مختصر نافم پیشش نبوده، اینا نیست. چون اجازه نامه هایی که 6-7 سال قبل از شهادت شهید هست، 5 سال حداقل هست، اینا هست که این کتابو اجازه داده. منتها اونی که مسلمه اینه که ایشون تو فضای زندگی میکرده که شافعی میشناختنش و دائم با علما در ارتباط بوده. اینجوری نبوده که مثلا یه جایی میزه کاری داشته باشه کسی غریب توش نیاد. رضا میفرماد من گفتم چه کنم یه کتاب برای سربداران میخوام بنویسم در خراسان، به من دعوت میکنن شهیدو که نمیدونیم چرا شهید قبول نمیکنه بره و به عنوان ولی فقیه در واقع اون سامان نامه‌ای که پاسخ شهید رو حاوی است دست ما نرسید. میفرماد من برای اینکه غیر رجوع نکنه، چون میخوام فقه اهل بیت بنویسم لمعه رو، توسل کردم و در طول 7 روزی که من نوشتم احدی به من وارد نشد. شهید ثانی تو مقدمه روضة البهیه میفرماید از کرامات شهیده. توجه میکنید تصرف کرده با اینکه خیلی کثرت رفت و آمد داشته و محل مراجعه بوده 6-7 روزی فراغت پیدا کنه. و حیرت انگیزه که در 7 روز یه نفر بتونه یه دور فقه بنویسه و تمام فقه از طهارت تا دیات باشه تو ذهنش، اون هم با این جزئیات. واقعا حیرت انگیزه. وقتی گفتگو میکنه با بعضی از علمای شیعه و اونا حیرت زده میشن، کم میارن، بحث ناتمام میمونه، میگن چی شد شما اینطوری شدی؟ فرماد که سحرنا و اضعتم، ما شبا نخوابیدیم، شما شبا گرفتید خوابیدید، افتادید. این آدم وقتی نگاه میکنه ما برای اینکه اسممون رو جز طرفدارایشون بنویسن واقعا سر دست میشکنیم. 600 سال یک نفر بتونه پرچم فقه شیعه رو به دست بگیره خیلی عجیبه. خب این بزرگوار تو شرایطی که داشته به چشم میاد و چون باقیش دیگه میخوام از دورانش عرض کنم و چون مردم شام چند بار این خطر رو دیده بودن که اگر علمای شیعه را بیفتن عرض کنم خدمت شما جریان سازی میکنن، از جمله این که مثلا تیمور لنگ برای این که چه بسا آدم جمع کنه وقتی حمله کرد به فلسطین اون روز یعنی شام به عنوان من کسی هستم که میخوام خونخواهی از حسین ابن علی کنم رفت اونجا و خیلی مراقب بودن عالم شیعه رشد نکنه. خب دوران شهیدم دوران ویژه‌ایه، مرحوم شیخور می نویسه اینو شما نگاه کنید، اگر مثلا فرض بفرمایید شما اگر اهل روستا باشید خبر دارید برای کفن و دفن میت گاهی مشکل دارن. مرحوم شیخور می نویسه دوران شهید دورانی بود که اگه یه آدمی از دنیا می رفت 70 تا مجتهد مسلم بالا سر میت حاضر بود از شیعه توی منطقه کوچک. منتها شهید به چشم اومد، شهید به چشم اومد، به شدت هم تقیه میکرد. یه نمونه از تقیهاش هم میخونم براتون. در صدد بودن که یه جوری در واقع زیراب شهید رو بزنن، هم از نظر رقابتی و به چشم میومد شخصیت مهمی بود، همین که میترسیدن که از نظر علمی پادشاه رو جا به جا کنه. بعضی از بزرگان مثل علامه هلی خب یادشون بود که پادشاه مغول رو سلطان محمد خداونده رو تغییر مذهب داد علامه هلی، اینا میترسیدن. یا احاطه‌ای که سید مرتضی و شیخ مفید روی پادشاهان و ولات عصر خودشون داشتن، تا اینکه یه بی‌انصافی در شیعه پیدا شد که یا حسادت کرد یا نوشتن مرتد شد. یه آدمی برداشت ترسید که شهید مثلا، چون ظاهرا شهید بستیت پیدا کرده بوده، خیلی نصوص مبهمه در دوران شهید. حالا عرض میکنم اهل سنت یا اسم ازش نبردن، آقایون الان به ما میگن راجع به شهادت از زهرا سند بیارید، ما میگیم شما تحریف کردی. حالا حضرت زهرا که هیچ، بزرگترین فرد تاریخ، راجع به شهید اول کتبی که کارشون اینه که تراجم بنویسن، کارشون اینه، مثلا کتاب‌هایی که ذیل بدایتون البدایه و نهایه نوشته شده، کتاب الدرر الکامنه، اعلام قرن الثامنه، این اصلا نوشته مثلا فرض فرمایید که علمای قرن هشتم معرفی کرده. یکی از اون کسا علامه هلی هم هست، ابن حجر عسقلانی، سنی نوشته ولی بزرگان قرن هشتم معرفی کرده. فراوون از این کتابا داریم، شذرات الذهب ابن عماد حنبلی و کسان دیگه. عمده اینا اسم از شهید نیوردن، چون این کشتنی که بحثش خواهد شد یه آبروریزی بود برای اهل سنت و این بی‌انصافا تحریف کردن. حتی اونجایی هم که میخوان اسم ببرن، ابن عماد حنبلی یه خط و نیم راجع به شهید حرف میزنه و میگه او معتقد به حلول شد و به مذهب نصیریه در اومد. مذهب نصیریه محمد ابن نمیر نصیریه که اینا از غلاطی هن که بزرگان شیعه، حتی اون کسانی که متهم به غلو شدن اینا رو تکفیر کردن. نصیری ها اهل نماز روزه نبودن، یعنی اهل بیت رو معاذ الله خدا می دونستن، حلولی بودن. عرض کنم خدمت شما که و بزرگان شیعه اینا رو تکفیر می کردن، یعنی حتی کسانی که خودشون متهم به غلو شدن درباره نصیری ها که متکافرن و خارج از اسلامن، عرض کنم خدمت شما حرفی ندارن. این علوی های امروز سوریه در واقع استحاله شده این نصیری ها هست، یعنی با اتهام کفر نه اتهام تشیع، دقت کنید، با اتهام کفر کشتن. اون چیزی که عجیب و حیرت انگیزه اینه که 70 نفر شیعه یا طرفداران اون فرد، ابن یحیی نامیه، امضا کردن یه عباراتی جمع کردن اینا فتاوای شهیده. 1000 تا سنی هم پاشو امضا کردن و وقتی بردن به دادگاه دادن، هرچی مرحوم شهید گفت آقای حرفا رو من نزدم قبول نکردن. مرحوم علامه دوانی رحمت الله علیه خودش خیلی طرفدار وحدته، ولی اینجا میگه اینم عاقبت کسانیه که با اهل سنت رفاقت میکنن، یعنی نامردی کردن. شهید این همه خدمت کرد، یعنی تا بوده همین بوده. بعضی خیال میکنن که ما که بحث از وحدت میکنیم خیال میکنیم مثلا فرض بفرمایید که معتقدیم که لزوماً باید محبت از دو طرف باشه. نه خیر، اونی که اعتقاد به اسلام حقیقی داره دنبال ترویج حقیقت دینه، وگرنه تا بوده از این قتل‌ها و بی‌انصافی‌ها بوده. خود مرحوم دوانی که چندین همایش وحدت برگزار کرده خیلی با لسان شاید جانسوخته‌ای وقتی ماجرای شهادت شهید رو میگه، چون بالاخره یک سال میندازن شهید و زندان، چون در فقه شافعی نمیتونن مرتد و اعدام کنن، بعد یک سال بندازن زندان. عباد ابن جماعه که قاضی القضات شافعیه و نمیتونه مرتد اعدام کنه، حالا نه شهید مرتده، یه اتهامی زدن و میگه بریم، من که شافعی هم اصلا اینا مال من نیست. نمونه های تقیه شهید عرض خواهم کرد. قبول نمی کنن، میگه نه آقا 1070 نفر آدم امضا کردن، میشه قبول؟ نه، فتاوای توه. میگه آقا نیست. بعد از یک سال زندان وقتی شهید میارن دادگاه، چون بعد از یک سال باید دوباره محاکمه کنن، یا توبه کنه یا ببخشنش، عباد ابن جماعه میبینه نمیتونه که حکم اعدام صادر کنه، مرتد رو نمیتونن در شافعی‌ها اعدام کنن، حکم میکنه که به یه قاضی مالکی که وظیفه تو فتوا بدی که مالکی‌ها میتونن اعدام کنن، و بعدم تهدید میکنه که عزلت میکنه. اینم بلند میشه دو رکعت نماز میخونه، فتوا به قتل میده، فتوا به قتل میده، اون بزرگوار رو گردن میزنن، بدن مبارک بی سرش رو آویزان میکنن، سنگسار میکنن. یعنی جز کینه اینطوری کسی رفتار نمیکنه. و بعد بدن مبارکش رو یه صبح تا عصر روی دار نگه میدارن، بدن سنگسار شده بی سر رو، بعد میارن آتش میزنن. باز به اینم اکتفا نمیکنن، خاکسترش هم برباد میدن. لذا اون بزرگوار قبری نداره، قبرش در قلوب مؤمنین و شیعیان. این از این طرف دوران شهید. حالا نگاه کنین، شهید در اشعاری که داره هم حتی خیلی نمیتونه ابراز محبت اهل بیت کنه. عرض کردم شیعه داشتیم ولی عالمی در این سطح نمیتونسته ابراز کنه. یکی از جاهایی که خیلی شگفته به نظر من ابراز تقیه شهید، این شعریه که در زندان فرموده. شعری که در زندان فرموده عباراتشو میخونم، نگاه کنین. اینو فرستاده برای پادشاه بلکه ببخشنش. یا ایها الملك المنصور بی دمر بکم خارزم و الاقطار تفتخرو. در واقع اونجا ما افتیم بی دم رو. انی اراعی لکم فی کل آونتن و ما جنیت العمری کیف اعتذر. و ما جنیت العمری، من جرمی مرتکب، جنایتی نکردم، کیف اعتذر. چون میدید اگر بخواد توبه کنه اثبات کرده بود ارتدادشو که توبه کنه و راحت میکشتنش. میگه من چیزی نگفتم. لا تسمعن فی اقوال الوشات فقط. این حرفایی که بدگویا اهل وشات، یعنی اون کسانی که سعایت کردن زیرا به ما رو زدن، خلاصه این حرفایی که اون رو زدن، از من نخواهی شنید. با او به زورن و افکن لیسه ینحسرو. اینا قول زور، یعنی شهادت ناحق دادن، حرف نابجا زدن. این حرفا من نگفتم. والله والله ایمانن مؤکدتن، به خدا سوگند، به خدا سوگند، اینا قسم هایی که مؤکدن میخورم. انی بری ام من الافک الذی ذکروا، من بیزارم از اون چیزی که اینا میگن. عقیدتی مخلصن حب النبی و من احبه و صحابن کلهم غررو. عقیده من محبت به پیامبر و اون کسانی که پیامبر رو دوست دارن و اصحاب، عرض کنم خدمت شما، بزرگوار رسول خداست. یکفی کفی فضل صدیق و صاحبه فاروق فارغت الحق فی اقواله عمرو. میگه هم من یکفی که در فضیلت صدیق و صاحبش فارغت الحق، فاروق عرض کنم این هستش که جوار احمد فی دنیا و آخرت، اینا در دنیا و آخرت در جوار رسول خدا. و آیت الغار للالباب تعتبرو، و آیه غارم که درباره خلیفه اوله برای همه واضحه، معتبر در فضیلت. و الخیر عثمان و المنعوث حیدرتون و طلحة و زبیر فضلهم شهرو. عرض کنم راجب عثمان خیر و حیدر کرار و طلحه و زبیر که فضل همه مشهوره. سعداهم و ابن عوف ثم عاشرهم ابو عبیدت قوم به تقا فخرو. ابو عبیده و نمیدونم سعد ابن وقاص و اینا. الفقه و النحو و تفسیر یعرفونی ثم الاصولان و القرآن و الاثر. همه میشناسن که من در نحو و فقه و تفسیر و اصول عقاید و اصول فقه و تفسیر و حدیث ید طولایی دارم. خلاصه تا ثم الصلات على المختار سیدنا و الآل و الصحب طرن بعده زمرو. خلاصه نامه رو میده به عرض کنم خدمت شما که خدمت المملوک عرض کنم خدمت شما میگه بند مملوک مظلوم شما به خدا سوگند محمد ابن مکی شامیم که امیدوارم که منو ببخشید و این تهمت رو بردارید که نمیپذیرم. البته تتبع آقای چیز نایاب تو دوران امروز ما کمیابی شده. خب دیدید این عبارات گرچه تقییتن هست خیلی تعجب انگیزه. خیلی هم اینو نقل کردن ولی یه نفر متفتن شده که شهید چه کرده اینجا. مرحوم صاحب روضات الجنات همون بزرگواری که عرض کنم خدمت شما از اگر شما اصفهان تشریف برده باشید تخت فولاد میبینید که آل خانسار یه مقبره عظیمی دارن مسجد ماننده در تخت فولاد ولی ایشون بیرون دفنه صاحب روضات الجنات و خیلی هم براعتیه. ترجمه کنین به قول معروف خیلی ولویه. ایشون به خاطر مرحوم کشیکچی که یه بارداری بود باربری بوده در بازار اصفهان و بیرون دفن میکننش سر یه ماجرایی وقتی با خبر میشه میگه من از تو تخت فولاد از عرض کنم زیر این قبه ای که اجدادم دفنن برید نزدیک او دفن کنید. اگر شما تخت فولاد تشریف ببرید امروز میبینید دو تا قبه برای آل خانسار هست برای آل رو عرض کنم خدمت شما که خانسار هست. یکی محقق خانساری و آقا جمال و آقا حسین خانساری بزرگن، یکی برای ایشون ساختن به خاطر اینکه کنار یه باربری دفنش کردن که معتقد بوده او از یاران از توجت. ایشون میگه من خیلی تعجب کردم شهید اینقدر تقیه کرده تا رسیدم به اشعاری که عرض کنم خدمت شما که بعضی از غیر شیعه عبار یه شعری سرودن که اون شعری که اون غیر شیعه سرودن از اینجا شروع شده. عقیدتی مخلصن حب النبی و من اونجا که دیگه اصحاب یکی یکی شمرد تا اونجایی که راجب سلام علیکم تا اونجایی که راجب این عشره مبشره صحبت شد. میگه شهید اینجا توریه کرده. چطور توریه کرده؟ شعر رو که من خوندم شما متوجه نشدید چون من همین ترتیب خود شهید رو خوندم که اون توریه ببینید چی شد. میگه شهید اینطوری گفته والله والله ایمانا مؤکدتا به خدا سوگند اینها قسمهای با تأکیدیه که انی بری اون من الافك الذی ذکروا. من بیزارم از این تهمتایی که میزنن. چیه اون تهمتا؟ اینو یه شاعری گفته بوده. شهید شعر از خودش نیست باقیش 6-7 بیت شعر رو تضمین از کسی آورده. میگه نه از اون تهمتایی که من زدن بریم، من از این شعرهایی که میخوام بگم بریم که چی عقیدتی مخلصن فلان یکوی که فی فضل صدیق. حالا همین خیلی توریه فوق‌العاده زیباییه هم بالاخره خفقان عجیب زمان شهید نشون میده. اینقدر خفقان که اون مجبوره بگه والله من دینم دین شافعیه، بعدن بگه من منظورم از شافعی عرض کنم خدمت شما که توریه است و معنای لغویشه معتقد به شفاعت سیدنا رسول الله هم و حنفی هم منظورم دین حنیفه. یعنی اینقدر فضا خفقانه. برای اینکه شما ببینید و با فضای امروز هم مواجه بشید تا منم دیگه شما رو کم کم به خدا بسپرم یه نامه رو هم خیلی گشتم براتون تا از اصلش بیارم بخونم. یعنی امروز همین امروز یکی از رفقا تاجه به یه موضوع این گفت آقا این کار خیلی وقت گیره. من عرض کردم که این کاری که شما میکنید 200 صفحه است، اینی که من دارم خدمت شما میارم شاید 20 ساعت برای پیدا کردن سندی که قبلنم میدونستم وقت گذاشتم تا اینو بیارم محضر شما. شاید الانم تو مجلس یکی باشه بگه این بابا بیکار، نگاه کن چه عمری تلف کرده. وگرنه مثلا فرض کن کتاب ابن تیمیه محمد ابو زهره رو من دارم و این نامه تو اون بود، منتها ابو زهره معاصره، برای اینکه کسی باورش بشه چه عبارات این نامه‌ای که میخوام براتون بخونم فضای دوران شهید رو نشون میده، یک فضای تخریب تشیع نشون میده، عرض کنم تهمت‌هایی که به شیعه میزدن، به چه شکل شیعه کشی رو داشتن تو جامعه رواج میدادن، ببینید چقدر شبیه امروزه و بحث شیعه انگلیسی، ببینید امروز چقدر دقیق داره همون رفتاری که اون روز ابن تیمیه علیه شیعه میکرد، امروز یه عده به اسم شیعه دارن انجام میدن، توپخونه رو بردن داخل تشیع. این کتابی که براتون بخشش رو کپی کردم که تصویرش رو ببینید، اسمش العقود الدریه فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیه. نامه خیلی جا هست ولی آدم میگه آقا شاید نباشه. این نامه رو از کتابی براتون میخونم که مؤلف 705 تا 744 زندگی میکرده و خودش از شاگردان مبرز ابن تیمیه است، خودش شاگرد ابن تیمیه است بی واسطه، بهش میگن ابن عبدالهادی. دو سه تا جمله راجع به شخصیت صاحب کتاب عرض کنم تا نامه ابن تیمیه رو برای عرض کنم توجیه شیعه کشی در دوران شهید عرض کنم، چون میدونید که با حدود 40-50 سال اختلاف ابن تیمیه و شهید اول زندگی کردن، یعنی مرگ ابن تیمیه و شهادت شهید کمتر از 50 سال اختلاف داره. خیلی از بزرگانی هم که راجع به شهید مطلب نوشتن به این نامه متفتن شدن و گفتن که این فضای اون دوران نشون میده. این آقای ابن عبدالهادی که شاگرد ابن تیمیه است و کتاب در مناقب استادش بیواسطه خودش نوشته، کسیه که ابن کثیر سلفی معروف میگه الشیخ الامام العالم العلامه الناقد البار فی فنون العلم حصل من العلوم ما لا یبلغه الشیوخ الکبار. خب جوون مرده، 39 ساله از دنیا رفته، میگه به جایی رسید که شیوخ بزرگم نرسیدن. تفنن فی الحدیث و النحو و التصریف و الفقه و التفسیر و الاصلین، صاحب فن بود در اصول فقه و اصول عقاید و تفسیر و حدیث و فقه و اینا. ذهبی راجب او میگه والله هیچگاهی کنار او ننشستم الا اینکه ازش استفاده کردم. مزی که از رجالیون برجسته اهل سنت به کتاب معروفش تهذیب الکماله که استادشه، اونم همینو میگه، میگه بیشتر از اینکه او از من که استادشم استفاده کنه من از او استفاده کردم. خب همینقدر کفایت میکنه. ایشون نقل میکنه که ابن عبدالهادی میگه استاد ما آقای احمد ابن عبدالحلیم شیخ الاسلام ابن تیمیه علیه ما یستحقه و فیه ما فیه، عرض کنم خدمت شما که این نامه می نویسه به سلطان، تو نامه‌ای که به سلطان می نویسه ببینید چی میگه. شروعش اینه، نامه هست منتها من خیلی خلاصه بعضی جملاتشو می خونم تا فضا دستون بیاد. میگه بسم الله الرحمن الرحیم من الدائی از دعوت کننده احمد ابن تیمیه الی سلطان المسلمین. اولین تقیه اینجاست، آقایون ما رو به سبب تقیه میکشن، این نشون میده که این ملعون وقتی داره حرف میزنه خودش تقیه میکنه. ابن تیمیه در منهاج السنه میگه 600 میگه سالهاست بعد از بنی عباس ما سلطان نداریم، سلطانی که بیاد حاکم همه جهان اسلام بشه، ولی چون بالاخره به پادشاه بخش خودشون داره مینویسه، نگاه کنید چی میگه. میگه من احمد ابن تیمیه الی سلطان المسلمین، یعنی تقیه میکنه دیگه، خوش اعتقاد نداره سلطان داریم ما. و من اید الله فی دولته الدین اعز بها عباده المؤمنین، اهلش که اهل مطالعن به منهاج السنه رجوع کنن میبینن که اونجا ناله میزن از اینکه ما سلطان نداریم بیاد ما رو جمع جور کنه، اسلام ضعیف شده. غم عفی حل کفار و المنافقین، کفار و منافقین قلع و غم کرده. و الخوارج المارقین نصره الله و نصر به الاسلام اصلح له و بهی امور الخاص و العام اقام بهی شرائع القرآن اذل بهی اهل الكفر و الفسوق و الاسیان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انا نحمد علیکم الله الذي لا اله الا هو. خب اما بعد، فقط صدق الله وعده، خدا وعده اش را تصدیق فرمود و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده. ببینی داره پاچه میخوره از سلطانی که خودش سلطان نمیدونه، میگه پادشاه نداریم. بعد میگه حالا نگاه کنید چه میگه، کسی که او رو خلیفه قلم داد نمی کنه. میگه ذالکه ان السلطان اتم الله نعمته حصل للامه به یمن ولایته و حسن نیته و صحت اسلامه و عقیدته و برکت ایمانه و معرفته و فضل همته و شجاعته. میبینید یا تقیه داره میکنه یا نفاق دیگه، چون خودش جای و نتیجت اتباعه لکتاب الله و حکمته، نتیجه تبعیتش از کتاب و حکمت، ما هو شبیه به ما کان یجری فی ایام الخلفاء الراشدین. این آقایون معتقدن که قبارون لقبارون فی انف فرس معاویه، قباری که داخل بینی اسب معاویه باشه، افضل از 100 تا عمر ابن عبدالعزیزه. حالا اینجا چون به سلطان داره نامه می‌نویسه و میخواد شیعه کشی رو رواج بده، میگه فضا تو کسی هستی که چی اعمالت شبیه به اعمال خلفای راشدین. میگه اهل الفسوق و اهل الفجور و طغیان زمان ما صنفانن، دو گروهن، یه عده که خارج از شریعتن و نامسلمانن مثل تاتار مثل کفار، و صنف الباقی اهل البدع المارقون، اهل بدعتن، و ذو الظلال المنافقون. اینجا میخواد شیعه کشی رو ترویج کنه. شما و شهید اول میگه الخارجون عن السنه والجماعه المفارقون للشرعه والطاعه مثل هؤلاء الذين غزوا بامر السلطان من اهل الجبل. چون یه در زدن کشتن، میگه اینا همون کسانی هستند که شما دستور دادید ما اینا رو بکشیم. بعد میگه ان هؤلاء و جنسهم من اکابر المفسدین، اینا از اکابر مفسدینن. فان اعتقادهم ان ابوبکر و عمر و عثمان و اهل بدر و بیعت الرضوان و جمهور المهاجرین و الانصار و تابعین لهم به احسان و امت الاسلام. خب ببینید این فضایی که امروز آقایون دارن ایجاد میکنن، زمان شهید هم باعث قتل شهید شده، و تابعین لهم به احسان، خلفای ثلاث، صحابه، ائمه الاسلام و علمائهم اهل المذاهب الاربعه و غیر اینا. حالا خود ابن تیمیه علمای مذاهب اربعه رو تکفیر میکنه. اینجا اینه که شیعه ها رو دستور به قتلشون رو بگیره، میگه علمای مذاهب اربعه و مشایخ الاسلام و عبادهم و ملوک المسلمین و اجنادهم و اما عوام المسلمین و افرادهم عموم مسلمین تک تکشون کل هؤلاء عندهم کفار مرتدون. میگه چون اینها کفار و مرتد میدونن همه صحابه رو، همه بزرگان رو، به شکلی که اکفر من الیهود و النصارا، اونایی که اهلشن امروز میبینن، این جریانی هم که امروز وارد شدن و حرف میزنن، اینا هم همینطوری میگن. اینا هم میگن که نواصب فلسطین بدتر از یهود و نصارا. بعد میگه با خلاصه میگه چون این افرادی هستند که اهل نفاقن، نفاق پروری میکنن، اینا باید کشته بشن. لأن عندهم کل من لم یوافقهم علی ضلالهم فهو کافر مرتد. میگه هر کسی که این زلال و گمراهی اینا رو نداشته باشه کافر مرتد میشناسنش. و از عرض کنم و من استحل الفقا فهو کافر و من مسح علی الخفین فهو عندهم کافر. کسی که به کفشش مسح کنه اینا کافر میدونن. و من حرم المتعه فهو عندهم کافر. هر کسی که متعه رو حرام بدونه اینا کافر میبینه. همه تهمت واضحه. ابن تیمیه وقتی میخواد راجع به شیعه حرف بزنه میگه اصول ایمان نزد شیعه 4 تاست: توحید و نبوت، امامت و عدالت. یعنی معاده نمیشمر. وقتی میخواد عرض کنم خدمت شما راجع به ما دروغ بگه. و همینطور فضا رو به گونه‌ای پیش میبره که سلطان دستور قتل شیعه صادر میکنه در بخشی از شام. شما اگه دقت کنید این حرف‌ها حرفایی که امروز هم شبیهش هست. فرقش اینه که اون زمان شهید با تقیه فضا رو سعی میکنه برگردونه، امروز متاسفانه یه عده پیدا شدن همون تهمت‌هایی که به شیعه این آقایون میزنن رو رسانه دارن و میگن بله ما میگیم و شک نیست که اینا در قتل بزرگان شریکن. عرض میکنم محضر شما که حرف زیاده، یه جمله دیگه هم میخوام محضرتون عرض کنم، شما رو به خدا بسپارم چون فرصتمون به اتمام رسید. دوران شهید دورانیه که اونقدر این بزرگوار در خفقان به سر میبره، حتی نسبت به محبت به اهل بیت به صورت علنی در مضیقه است. لذا وصیت نامه ایشون که در 24 فقره هست و به همه چیز پرداخته، من دو سه تا از تیتراشو عرض میکنم، با تعجب کامل دیده میشه که درش عرض کنم خدمت شما که اشاره‌ای به اهل بیت نداره، در حالی که آدمای عادی وقتی از دنیا میرن نسبت به اهل بیت شفاعت اهل بیت حرف میزن. عرض کنم خدمت شما تیترای این وصیت نامه خدمت شما الان هست، یه صلواتی مرحمت کنیم، من دو سه جملهشو عرض کنم شما رو به خدا بسپارم. مخصوصا این وصیتی که در زندان ظاهرا نوشته شهید، غالبا اینطوری فهمیدن از عباراتش که این آخرین وصیت نامه شهیده، شهیدی که شک نیست هم صاحب فقه اهل بیته، هم کتاب المزاری که ایشون داره اگر رجوع کنید میبینید زیارت عاشورا داره، از اون کتاب مخفی فوق مخفی شهیده، زیارت امیرالمومنین داره، زیارت قدیریه امام هادی رو نقل کرده. اما اینجا تو شرایطی که زندگی میکرده در اوج خفقان، شروعش هم اینطوریه: هاذهی وصیت العبد الضعیف، این آخرین کلمات شهیده، کاتب هاذه الاحرف محمد ابن مکی تاب الله علیه توبه نصوحا و کان عن حفواته و زلاته صفوحا الی اخوانه فی الله، موها رو میگه، و احبائه لله، یبدا بنفسه ثم بهم، از خودش شروع میکنه بعد دیگران، یا مشتملتون علی امور اولها تقوى الله تعالی فیما یأتون و یذرون و مراقبته و مخافته و الحیاء منه فی الخلوات، از اینجا شروع میکنه. دومیشو میفرماد ذکره بالقلب علی کل حال، التوکل علیه و تفویض الامور الیه، التمسک به شرائع دین، محاسبت النفس عند الصباح والمساء، کف اللسان، استکثار من النوافل، مساعدت الاخوان، الرضا بالواقع، الصبر فی المواطن، تا 24می که معاشرت الناس به ما یعرفون، عرض کنم که و کظم الغیظ، بعدم میگن و ملاک هذه الامور کلها تقوى الله، از اهل بیت اسم نمیبره. اینقدر این دوران خفقانه، اینقدر این دوران شدید. ابن الجزری که اهل قرائت قرآن میدونن ایشون در اختلاف قرائت یکی از عجایب تاریخ قرائت قرآن، یک کتابی داره به اسم النشر فی القراءات العشر، که این کتاب کتاب در واقع درسی اختلاف قرائت شمس الدین ابن الجزری. شمس الدین ابن الجزری 833 از دنیا رفته و اتفاقا کسیه که در کتاب اصل المطالب خودش راجب امیرالمومنین تصریح میکنه دوبار به تواتر اسناد حدیث قدیر. با این حال میگه وقتی من با شهید زندگی میکردم، چون شهید تو حوزه های علمیه اینها درس میداده رفت آمد، اینی که عرض کردن بی انصافیشون اینه که تمام کتب تراجم اسمی از شهید و شهادتش نمیبرن، این بی انصافیه. اینه که میفرماد که من در طول عمر که با او بودم بیش از 20 سال او رو میشناختم، یک بار ندیدم ما یخالف السنه عمل کنه. یعنی شهید کاملا عین یک غیر شیعه عمل میکرده ظاهرا، با این حال نتونستن تحملش کنن. و با این شرایط یه نفر کارو به جایی برسونه که بشه شهید اول، کسی که فرزندانش هم عجیب غریبن. یه نکته عرض میکنم برای اون کسایی که اهل تربیتن و شما رو به خدا میسپرن، شهید وقتی فرزندانش به دنیا میان و قنداقی هن به قول معروف، خب خودش که بعدها اجازه داده به هر سه پسرش، هم همسرش عالمه، یعنی در علمای جبل عامل صاحب وسائل و شیعه کتابی داره اسم عمل العامل با حمزه، و اونجا هم دختر شهید و عنوان فقیه یاد میکنه و عابده، هم همسر شهید و زن و بچهش، دختر و همسرش هم فقیه هن، وای بال پسراش. تاریخ ثبت کرده شهید وقتی بچه هاش قنداقی هن، یعنی هنوز را نیفتادن، به علمای شهرهای مختلف نامه نویسه و استجازه میکنه، این طلب اجازه میکنه برای اینها که اتصال عرض کنم طرق اینها به کتب قطع نشه. اینقدر مراقب بوده، این تا کجای بچه ها رو دیده. ما خدایی نکرده هم امثال من خودمون قوته بر تو دنیا، هم فکر بچه هامون نیستیم. اونی که برای شهید مهم بوده مثلا بیش از حساب بانکی و لباسش رو چی کار کنه، خیلی برای من جالب بود که فرزندانش هنوز به سنتین دو سال نرسیدن به کهرهای مختلف به علما نامه نویسه و استجازه میکنه، اجازه بگیر برای اینا. و خب بالاخره هم نتیجه میده، بیش از 24-5 نفر عالم برجسته در تاریخ شیعه از فرزندان اون هستند، رحمت الله علیه رحمتا واسعه. و خداوند انشاءالله ما رو در قیامت با او و ائمه معصومین علیهم السلام محشور کنه. از اینکه سر شما رو درد آوردم، سعی کردم قسمت‌های جذاب‌ترش عرض کنم، خیلی بحث‌های تراجمی عرض کنم خدمت شما خشک و مطرح نکنم. نثار روح مطهر حضرت محمد ابن مکی شمس الدین شهید اول صلواتی عنایت کنم.